مدن أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ایام دهه فجر رو به همه شما، به همه اهل ایمان و اسلام تبریک عرض میکنم و به روح امام رضوان الله تعالی علیه صلوات و درود میفرستیم. از خدای متعال طول عمر مقام معظم رهبری و نصرت ایشون و طول عمرشون تا ظهور امام زمان صلوات الله تعالی علیه و فتح اکبر از خدای متعال مسئلت میکنیم. مطلبی که تو این جلسه مطرح میکنم و کلیات مطلب رو من مطرح میکنم که البته شما میتوانید این مطلب رو تبدیل به یک بحث علمی گسترده کنید. اینی که من اینجا مطرح میکنم میتونه تبدیل به یک بحث گسترده ای بشه، میشه تبدیل به کتاب بشه، حتی چند جلد کتاب میشه از این مطلب در بیاد. دیگه بقیهش به عهده شماست. اینجا علینا القاء الفصول و علیکم التفریع. ما اینجا اصول رو، اون قواعد کلی رو مطرح میکنیم، اون جزئیاتش رو شما میتونید خودتون گسترده کنید، بحث کنید. خیلی جای بحث. چیه عنوان بحث ما؟ قواعد و اصول جنگ نرم در جهان معاصر. جنگ نرم با کی؟ بین اسلام و بین کفر. ما امروز یه جنگ به تمام معنا، جنگ تمام عیار داریم بین جبهه اسلام، اون هم اسلام علوی، اسلام محمدی صلی الله علیه و سلم. اگر بخوایم از این اسلام محمدی صلی الله علیه و آله با لغت قرآن تعبیر کنیم، میگیم اسلام مرضی. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. پس معلوم میشه دو اسلام داریم. این توی قرآن آمده و توی احادیث هم تفسیر شده. یه اسلامی داریم، اسلامی که خدای متعال اون اسلام رو قبول داره، اسلام مرضی لله است. یه اسلامی که اسلام مرضی نیست، اسلام به لسان است، اسلام به ظاهره، اسلام مرضی لله نیست. و حتی در تفسیر آیه لا یشفعون الا لمن ارتضا داریم که مراد از من ارتضا یعنی من ارتضا الله اسلامه. یعنی معلوم میشه که به هر حال از اساس در مفاهیم قرآنی، در معارف قرآنی ما این دوگونه اسلام رو داریم. این دوگونه اسلامی که امام مطرح کرده، اسلام محمدی، اسلام آمریکایی، این دو عنوان است. این دو عنوان در قرآن کریم مطرح شده، البته حالا با زبان دیگر، با عنوان دیگر، ولی اینکه ما دو اسلام داریم، یک اسلام مورد رضایت خدا، یک اسلام غیر مرضی عند الله، این از اصول مسلمه است. البته این جای بحث داره، جای تحقیق داره، اصلا میشه در واش کتاب نوشت، میشه در واش تبیین کرد، جاش هم دای این رو هم دار که ما بیام اصول اسلام مرضی عند الله رو تبیین کنیم و اسلام غیر مرضی عند الله رحمت. و اساس اسلام مرضی ولایت، ولایت اون کسانی که خدای متعال اونها رو ولی قرار داده، همونی که فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا اولئک هم الغالبون. در جای دیگر میفرماید ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. که این مؤمنین همیشه ایمان همراه با غلبه است، همراه با نصر، همراه با عدم خوف. در جای دیگر داریم که میفرماید انما الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم و خافونی ان کنتم مؤمنین. اینا همه شرایط اون ایمان، همون اسلام مرضی علامت داره، اسلام مرضی اصول داره، اسلام مرضی قواعد داره، ویژگی هایی داره. اینا رو باید از قرآن آورد بیرون تا معلوم میشه مرض اسلام مرضی عند الله با اسلام غیر مرضی معلوم میشه. امروز جنگ، جنگ بین اسلام مرضی و کل جهان کفره، که اسلام غیر مرضی هم در همون جهان کفر قرار داره. در جای دیگه در قرآن کریم در سوره ارسل مجادله است ظاهرا، الم تر الى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. اون آورده این اینه یکی از علامات اسلام غیر مرضیه، قومی که کسانی که میگن ما مسلمانیم اما در ولایت، ولایت اون کسانی که مغضوب علیهم هستند رو. یا آیه دیگر که یا ایها الذین آمنوا، هر ثبت خدمت شما، لا تتولوا، یا اون آیه کریمه که میفرماید لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و من یفعل ذلك فلیس من الله فی شیء، یا لا تتخذ اليهود و النصارى اولیاء و من یتولهم منکم فانه منهم. پس جبهه مقابل ما تنها جبهه نیست که بگید من کافرم یا جبهه یهود و نصارا، نه، یهود، نصارا و مسلمینی که دارای اسلام منافقانه هستند، اسلام غیر مرضی عند الله، این جبهه ماست و این جبهه جبهه گسترده است. جنگ امروز هم جنگ بین چیست؟ بین اسلام مرضی، اسلام حقیقی و اسلام غیر مرضی از یک طرف، و همچنین جبهه کفری که این هم یک جبهه است. این که میگم یک جبهه هستن، در قرآن کریم اینها یک جبهه شمرده شدن. همین و من یتولهم منکم فانه منهم، تمام شد. حالا پس جنگی ما داریم، این جنگ جنگ نرمه. جنگ نرم یعنی چی؟ یعنی جنگی است که تلاش برای براندازی بدون خونریزی است. براندازی بدون خون نیست. این نابود کردن طرف مقابل هم نابود کردن، مثل بمب اتم میمونه که طرف رو نابود میکنه، اما این نابودی نابود کردن رو چی؟ بدون خون ریز. این جنگ نر، و این جنگ نر امروز جنگ جدی است. ما امروز این جبهه جنگ نر میداریم، جبهه گسترده است که به گستردگی همه جهان این جبهه حضور. خب ما چطور؟ ما هم باید به گستردگی این جبهه باید سنگربندی کنیم، به گستردگی این جبهه. این الزام ماست، این تکلیف ماست. همه تکالیفی، همه اوامر الهی که به ما دستور میدهد که در برابر کفر بایستیم. قاتل الذین یلونکم، درست گفت قاتل، اما این قاتلو تنها قتال، قتال با خون ریزی نیست، اینم یک نوع قتاله، اینم یک نوع جنگ. یا مثلا وجاهدهم بهی جهادا کبیرا ولا تطع الکافرین والمنافقین وجاهدهم بهی جهادا کبیرا. جهاد کبیر جهاد گسترده است. یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم. جاهد شامل این هم میشه. پس ما مکلفیم، شرعاً عقلاً مکلفیم به که چی؟ که در برابر این جنگ نرم، این هجوم نرمی که چرا میگیم جنگ؟ چون این براندازیه، هدفش براندازیه، نابود کردن طرف مقابل، نابود کردن ماست. در مقابل این جنگ براندازی باید ما مقابله کنیم با این جنگ براندازی. خب پس اولا حرف اول ما تعریف این جنگ نرمه. گفتیم جنگ نرم یعنی چی؟ یعنی تلاش برای براندازی بدون خونریزی. دو مطلب دوم که تاکنون گفتیم این که امروز یک جبهه گسترده است در دنیا که این جبهه جبهه جنگه، جنگ براندازی است علیه کی؟ علیه اسلام مرضی عند الله. حالا شما تو دنیا که میخواهید بیاید بگید لازم نیست بگید اسلام ولایت و اسلام ولایت علی بن ابی طالب و اسلام امامت و اینا، که حالا یه عده از مسلمان ها از شما دوری کنن. مسئله شیعه و سنی مطرح میشه، ما اصلا مسئله شیعه و سنی مطرح نداریم، قرآن کریم برای امت، مسئله ولایت اولیاء الله برای امت. اصلا بگذاریم از اینکه عرض شود خدمت شما در صدر اسلام چه اتفاقی افتاده. امروزه ما اولیاء الله اون کیان؟ ولی الهی، اون ولی که یتولى امور المؤمنین، معلوم کیست که این امروز پرچم دفاع از اسلام و مسلمین و همون چیزی که ما از به جبهه مقاومت تعبیر. خب پس یه جنگ نرمی داریم و یه جبهه گسترده‌ای که این جبهه جبهه جنگ نرمه و تو این جبهه کیا حضور دارن؟ دشمنان اسلام، اما از کفار یا کسانی که به زبان مسلمانند لکن ولایت کفار رو پذیرفتند. که و من یتولهم منهم فانه منکم شدند. این جبهه ماست و در این جبهه جنگ بر علیه ما وجود. چه این جنگ چگونه جنگ است؟ این مطلب سه، چگونه دارن جنگ میکنن برای این حمله هایی که میکنن، این تهاجمشون، همین تهاجم جنگ نرمشون، همین تهاجم نرمشون. انواع زیادی داره، منتها من اینجا چهار نوع تهاجم دشمن رو در عرصه جنگ نرم اینجا دستبندی کردم. این چهار نوع، چهار نوع اهم بشه، بیش از این هم هست. اولا در این جنگ نرم اولین کاری که دشمن میکند جلوگیری از رسیدن پیام اسلام مرضی به جهان. جلوگیری این اسلام ناب، این اسلام محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. این پیام نرسه به گوش مردم، که قرآن کریم در قرآن زیاد داریم که کفار از قدیم هم همین کارو میکرد. و قال الذين كفروا هم چه مضمون؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وقتی رسول اکرم قرآن میخوند اینا من صدا صدا میکردن که قرآن صداش به گوش مردم یاد. از حیات نوح، از دوران حضرت نوح، و ان کل ما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثيابهم و اصروا و استکبروا. از اون دوران، از دوران حضرت نوح این شیوه در جبهه کفر مطرح بوده که چی؟ جلوگیری از رسیدن پیام انبیا، پیام رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، پیام این اسلام مرضی عند الله، این اسلام ناب. این پیامش به گوش دنیا نرس، به گوش مردم نرس. این اولین کار. دو، گفتیم شیوه های جنگ، این جنگ نرم که میکنن. دو، تحریف. حالا اگه پیام رسید، چون اینا قدرت این رو ندارن که همه راه های رسیدن پیام رو بگیرن، برحال یه شکاف هایی در عرصه پیام رسانی میشه به وجود آورد که پیام برسه به اونا، میرسه به هر یه شکلی پیام میرسه. خب حالا این پیامی که رسید چیکارش کنه؟ یه باید تحریفش که سه جور تحریف لااقل برای این پیام انجام میگیره. یه تحریف لفظی، لفظ پیام رو تحریف کنن، جا به جا کنن. گاهی شده لفظ رو عوض میکنن، الفاظ رو تغییر میکنن، حدیث رسول خدا رو عوض میکنن، سخن رهبران ما رو عوض میکنن، عوض میکنن، خود لفظ رو عوض میکنن. جا گول. یک. دو، تحریف معنوی. حالا اگر نتونستن لفظ رو تغییر میدن چیکار میکنن؟ تفسیر غلط و تفسیر نقیض مراد متکلم ارائه میکنن و اینو ترویج میکنن. ایست دو، تعریف معنی، تعریف مصداقی گاهی، یا بگید تعریف تطبیقی در تطبیق. حالا گاهی معنی را هم نمیتونن تعریف کنن، اما میان یه نمونه ای، یک مصداقی رو به عنوان مصداق اون معنایی که اسلام ناب بیان کرده یا پیام انبیا، پیام رهبران، رهبران الهی اون مطلب رو بیان کردن، یعنی چی رو به عنوان مصداق میان؟ یه ابو سعیم اشعری رو میگن که این هادا هو المتقی، هادا هو الصادق، خدا خدا فرمود کونو مع الصادقین، این هادا هو. یه ابو موسی اشعری درست میکنه، شکلش هم خیلی به صادقین میخوره، هم گردنش گجه، هم عبادت زیاد میکنه ظاهر، هم ریش بزرگی داره، هم عمامه گنده‌ای. گاهی مگه سید باشه جسارت نمی کنی یه شال سبزی هم میانده دور کرده، اینجوری یه ظاهرش رو درست میکنه، طوری میکنه که هرگه نگاهش میکنه میگه اگر ابوالفضلی تو کار همین صلوات الله تعالی. این نوعی از تحریف مصداقی است، باید مردم رو هوشمند کرد، هوشیار کرد که فریب شکل ظاهره کسی رو نخورد. این سه جور، این نوع اول، این نوع دوم جنگ تحریف بود. گفتیم داریم شیوه های جنگ نبر رو بیان میکنیم که اولیش جلوگیری از رسیدن پیام بود، دومی تحریف که تو تحریف گاهی لفظی گاهی معنوی گاهی تطبیقی، سه تفرقه است، یعنی ایجاد شکاف در صف ما، در صف همین اسلام ناب، در صف همین اسلام مرضی عند الله، ما رو از هم جدا کنه. به انها تفرقه‌ای که میتوانند ایجاد کنند، که حالا دیگه من در این مرحله نمیخوام باز کنم، عرض کردم که من دارم رؤوس موازی رو اینجا مطرح میکنم، شما خودتون میتونید برید این مسائل رو گسترش بدید، توضیح تفسیر کنید، مصادیقش رو بیان کنید، نمونه هاش رو بیان کنید. ایجاد شکاف در صف اهل ایمان، همین کاری که در صف امیرالمؤمنین به وجود آورد، در صف یاران امیرالمؤمنین صلوات الله تعالی، شکاف ایجاد کرد. اینا یاران امیرالمؤمنین داشتن جنگ میکردن دیگه، از کسی که جنگ کند در رکاب مثل امیرالمؤمنین صلوات الله تعالی حاضر بشه خونش رو در راه امیرالمؤمنین بریزند، یه شکافی ایجاد کردن که خیلی از اینهایی که در رکاب امیرالمؤمنین میجنگیدن اومدن شمشیر کشیدن، گفتن یا مالک اشدر یا برگرده یا تو رو میکشه. شکاف در دوران امام حسن صلوات الله تعالی، ایجاد شکاف در جبهه اسلام مردی بود که کار رو به کربلا کشانید. شکاف ایجاد کردند و کردند و کردند تا جایی برسید که در نتیجه این شکاف جبهه ایمان اونقدر ضعیف شد که جبهه اون مقابل تونستن بیان محاصره کنند اسلام مردی خدا رو، این اسلام مردی خدا رو زیر سم اسبان لگدمال کنند. اینجوری میشه دیگه، تفرقه اینجوری میکنه، اینجوری میرسه. این شیوه سوم ایجاد تفرقه، لذا باید از اینا از ایجاد تفرقه پرهیز کنیم. چهار، ارجاف، که در قرآن کریم بهش اشاره شده، لم ينتهي المنافقون والمرجفون في المدينه لنغرينك به. ارجاف، ارجاف یعنی در بین جبهه ایمان ترس ایجاد کرد، خبرهای ترس آور کاری کنن که اراده من و شما رو ضعیف کنن، بگن دشمن خیلی قویه. الذين قال لهم الناس ان شرب ان ارجاف الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم. یعنی آخه شما با امریکا بخواد در بیافتی یعنی چی؟ شما کجا، امریکا کجا، شما کجا این جبهه ای که آمریکا را انداخته، تو این جبهه اروپا است، تو این جبهه همه کشورهای مقتدر دنیا هستن، همه این کشورهای پولدار حاشیه جنوبی خلیج فارس هستن، اینا هستن. شما با اینا چجوری میخواید در بیایید؟ ارجافه، ترس ایجاد کردنه، خوف ایجاد کردنه. این هم اسلوب چهار. اسلوب پنجم هم اذاعه است، چون اذاعه میگم چون تعبیر قرآنیه. و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، یعنی اسرار جبهه ایمانی رو چه منتشر کردن. اسراری وجود داره در جبهه ایمان، در جبهه اهل ایمان یه اسراری وجود داره که اگر دشمن از این اسرار مطلع بشه میتونه به ما ضربه بزنه. ما همه چیزمون رو که نباید ادعا کنیم، همه چیز رو نباید دشمن بفهمه. مثال میزنم، با گاهی یه کارهایی داریم میکنیم برای خودش و مجبور. تو اروپا دارید کار میکنید، تو آمریکا دارید کار میکنید، تو یه جایی دارید کاری میکنید. اگه دشمن بفهمه شما دارید کار میکنید، اینجا جلو کار شما رو میگیره. این نوعی از اذاعه است. اذاعه، این اذاعه یعنی یه خبری که نباید به دشمن برسه، یه اطلاعاتی که نباید به دشمن برسه. اگر دشمن مطلع بشه میاد چیکار میکنه؟ میاد اون نقطه‌ای که ما حضور داریم رو هدف قرار میده، هدف قرار میده، نابودش میکنه. لذا باید هوشمند بود، باید هوشیار بود، از اذاعه جلوگیری کرد. این پنج شیوه جنگ نرمی است که دشمن علیه ما راه میاندازه. حالا ما در مقابل با چی کنیم؟ در مقابل با جنگ نرم دو جنگ ما داریم، یا دو شیوه اصلی، یعنی یا دو شیوه جنگ، دو شیوه مقابله با دشمن. حالا ما در تعابیر خودمون در فارسی میگیم شیوه پدافندی و شیوه آفندی، یعنی دفاع و هجوم. حالا میگیم پدافند یعنی چی؟ یعنی دفاع. وقتی میگیم آفند یعنی نه هجوم. پدافند ما چیه؟ یعنی در جبهه پدافندی همین شیوه های پنجگانی که دشمن داره با اینها مبارزه کنیم. این پدافند ماست. مثلا در شیوه اول گفتیم جلوگیری از رساندن پیام. ما چه کنیم؟ پیام رو، پیام درست رو سعی کنیم برسن با هر وسیله ممکن. این یک نوع پدافند در مقابل تهاجم دشمن که چی؟ که منع میکنند از رسیدن پیام. بتونیم رسانه ایجاد کنیم، بتونیم روزنامه درست کنیم، بتونیم هر چی، به هر وسیله ای که بتوانیم پیام رو برسن. توی فضای مجازی از انواع وسائل مشروع برای رساندن پیام. این یک. دو، در مقابل اون شکل دوم تهاجم دشمن گفتیم اول چیکار میکنن؟ اول جلوگیری از رساندن پیام، در مقابل ما باید برسانیم پیام. دوم گفتیم تحریف میکنه، در مقابل تبیین. هم تبیینه، گفتیم سه جور تحریف داریم: لفظی، معنوی، مصداقی، تطبیقی. در هر سه عرصه ما باید چیکار کنیم؟ تبیین کنیم. هم اصل پیام ها رو برسانیم که جلوی تحریف لفظی رو بگیره، بگیم این درسته نه آن. هم تفسیر درست رو برسانیم به گوش ها، هم تطبیق ها رو. این سه جور تحریف که داره، در مقابلش دفع این تحریف. سوم، یعنی اون پدافند سوم، یا جنگ پدافندی سوم، جنگ دفاعی سوم در این جنگ نرم. گفتیم چیه رش چیه به یه سبومشون؟ تفرق انگیزی در مقابل وحدت آفدینی. هر چه میتوانیم جبهه اهل ایمان رو ما متحد کنیم، یکی بکنیم. حالا عرض کردم من این مطالبی که دارم میگم همش رؤوس موازیه، همش تیتروار دارم براتون، والا اینا همش بحث داره. میتونید این مطالبی که من عرض میکنم تبدیل به سه جلد کتاب کنید که میخواید برید جزئیاتش بیان کنید. گفتیم شیوه چهارم دشمن در جنگ نر ارجافه. یعنی چی؟ یعنی ایجاد ترس با خبرهایی که ترس ایجاد میکنه، همه جور خبر. این خبر تنها در عرصه سیاسی نیست، سیاسی است، اقتصادی است، فرهنگی است، همه جور. دل من و شما رو بترسونه، زیر دل ما رو خالی کنه به تعبیر ما، جوری ارجافه این میترسیم. در نتیجه ترس از کار باز میمونه. هر چیزی، اینه به شما قاعده کلی عرض کن، هر جا دیدید اون چه شما رو دارد از کار باز میداره ترس، بدونید که این ترس لشکر دشمنه. یه وقتی واقعا آدم قدرت بر انجام کاری نداره، هیچ حرفی نیست، قدرت نداره خودشو. اما غالبا اینطور نیست، غالبا به ما القا میکنند که شما نمیتوانید. این از اون مقوله ترس. این آیه رو خوب تو ذهن داشته بودید. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه. هر کی بترسد در جنگ با دشمن، چه بخواهد چه نخواهد، چه بداند چه نداند، هر که از روی ترس عقب نشینی کنه یا از اقدام دست بردارد، این چه بداند چه نداند دارد توی زمین شیطان بازی میکنه. انما ذلکم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم مخافون ان کنتم مؤمنین. اون حضرت ابراهیم خیلی حرف قشنگی میزنه، میگه و کیف، بله، و کیف اخافهم، هر چه مزمه ما اشتکتم ولا تخافونی انکم اشتکتم ولا تخافون انکم اشتکتم بالله ما لم ينزل بی. خود شما چرا نمیترسید؟ من باید بترسم؟ شما باید بترسید، من چرا بترسم؟ اصلا این خیلی مهم. در مقابل ارجاف، ایجاد روحیه. در مقابل اینکه دشمن اون ما رو بترسونه، ما چی کنیم؟ ما روحیه اقدام ایجاد کنیم، بگیم ما این قدرت رو داریم، این توان رو داریم، اینجا این کار رو کردیم، اینجا اون کار. در قرآن کریم خیلی از این شیوه استفاده شده. ایمسسکم قرحون فقط مست القوم قرحون مثله. اگه زخمی به شما وارد شده، بابا دشمن هم شما لتو بارج کردید. ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. يا اتر بعد این حرف درست، یه حرف مهمی. اینا همش از این قبیله، از قبیل ایجاد رویه. بابا یه نگاهی بکنید، دشمن چطور لطه پاره شد. همین تو این شرایط کنونی الان بخوام تو این عرصه صحبت کنیم، خیلی حرف داریم برای گفت. دشمن یه وقتی دشمن یک کتاز همه این میدون بود، الان دشمن داره هی تو سرش میکنه، هر جا رفته تو سرش خورده، نتونسته کارشو انجام بده، نتونسته هدفشو محقق. خیلی اینم چهار. پنج، در مقابل اذاعه، سعی در کتمان اخباری که این هر کاری که ما میخواییم انجام بدیم در جبهه جنگ با دشمن باید اصل چی باشه؟ کتمان. ما میخواییم بیاییم یک کاری انجام بدیم، میخواییم تو اروپا یک کاری بکنیم، تو امریکا میخواییم یک کاری، چرا باید بیاییم این رو با هیاهو و سر صدا انجام بدیم؟ نخیر. این در مقابل جنگ دشمن که میخواد از طریق اذاعه، یعنی از طریق پخش اطلاعات مربوط به ما چه کند؟ جبهه ما رو از هم بپاشونه. ما چه کنیم؟ ما باید چه کنیم؟ ما باید اطلاعات رو، ما باید ابزار پوشانیدن خبرهای مهم خودمون رو در رابطه با این جنگ نرم تلاش کنیم، اونها رو بپوشانیم، مستور بداریم، کتمان کنیم. در روایت داریم استعینوا علی امورکم بالکتمان. گول نزنن ما رو، بگن نه خیر، باید شفاف سازی کنید، باید همه چیز رو مردم بفهمند. این گول دشمنه که به ما میگه، خودش شفاف سازی نمیکنه، به ما میگه شما شفاف سازی کنید، غلط کردی تو. این تو جمهوری اسلامی به ما میگن شفاف سازی کنید، شفاف سازی اقتصادتون رو شفاف سازی کنید، فرهنگتون رو شفاف سازی کنید، نیروی نظامیتون رو شفاف سازی کنید، چقدر موشک دارید، چقدر چی دارید، نمیگن شفاف سازی کنید. به ما که می نظر میگن شفاف سازی، خودشون چی؟ اون لفاف سازی میگن. اونا تو لفافه میگن همه چی چون مکتوب میدنن، به ما میگن، به ما که می رسن میگن شفاف سازی. این همون جنگ اداعیه است، این جنگی است که اینها ما رو وادار میکنن که چه کنیم؟ که نقاط قوت خودمون رو به دشمن ارائه کنیم تا اون نقاط قوت رو چه کنه؟ هدف قرار بزن. نگونید این کار، مواظب باشید. این پنج نوع جنگ پدافندیه در جنگ نه. نوع یا بگید پنج نوع پدافند. حالا آفند چی؟ نه تنها پدافند، بگفتیم دو جور باید مقابله کنیم با دشمن تو این جنگ نه، هم پدافند هم آفند. آفند یعنی نه تنها دفاع، نه اصلا تهاجم کنیم. اولا تهاجم به مبانی فکری دشمن. تهاجم کنیم. شما تو دنیا حضور دارید، دموکراسی رو زیر نقد ببرید. چی دموکراسی که شما رو انداختید؟ شما ادعا میکنید رفاه به وجود میاد این میارد این دموکراسی شما، امنیت به وجود میاره. مگر همه جنگ های این دو قرن رو دموکراسی شما به وجود نیورده؟ میگه جنگ های جهانی با دموکراسی شما به وجود نیومد؟ مگر بمب های اتم رو دموکراسی شما رو روی مردم نریخ؟ مگر هر جنگی تو این دنیا که راه افتاده تو این 100 سال اخیر، هر جنگی رو که شما نگاه کنید میگه دموکراسی شما دنبال جنگ نبوده، میگه پشت سر این جنگ نبوده؟ حمله کنید. لیبرالیسم دموکراسی، این همین لیبرالیسم دموکراسی شما این کارو کرده. همه دنیا شما پر از جنگ کردید. تو آسیا جنگه، کی پشت سر این جنگه؟ آمریکا چیکار میکنه تو افغانستان؟ آمریکا چیکار داره تو عراق؟ آمریکا چیکار داره تو خلیج فارس؟ اون طرف دنیا شما اینجا چیکار میکنید؟ خب این جنگایی که تو خلیج فارس و تو منطقه افتاده، از جنگ افغانستان و جنگ عراق و جنگ های دیگه، همش آمریکا و انگلیس و اروپا پشت سرش بود. خودشون هم میگن. خوش شما این دموکراسی، این لیبرال دموکراسی شما جنگ تو دنیا همه جا رو انداخته. میگه گرسنگی که امروز تو دنیا وجود داره در نتیجه چی؟ همه دموکراسی لیبرال شما. شما چرا آفریقایی ها، چرا آسیایی ها، بیچاره ها همه مهاجرت میکنن، همه سختی های راه رو به جون میخرن؟ صد نفر صد نفرشون توی این آبهای دریای مدیترانه و آبهای دریا چی میشن؟ غرق میشن تفلک ها. همین آفریقایی ها، همین آسیایی ها. چقدر یک کسی بیاد آمار بگیره که چقدر این کشتی هایی که یا این قایق هایی که این آدم هایی که قاچاقی میخواستن برن اروپا، اینا چقدر از اینها واژگون شده؟ اینها واژگونیش عمدیه، والا این هم به واژگونی ما نداریم که غرق شدن اتفاقی است که حالا یه وسیله غرق بشه، مثلا توی 10 سال یه قایق، مثلا اینکه تو هر سال 10 تا قایق غرق بشه که می، چقدر آدم غرق شده تو این دریای مدیترانه بیچاره، این بچه این بیچاره آفریقایی که میرن اصلا چرا اینا میرن؟ اردوگاه های شما چرا پر از آفریقایی است، پر از آسیایی است؟ این سوال چرا؟ چند صد هزار الان آدم تو اردوگاه های پناهندگان به سر میبرن، چرا اینا پناهنده شما میشه؟ چرا پناهنده شما میشه؟ خب شما ثروتتون رو غارت کردید، شما آفریقا رو غارت کردید، شما هندوستان رو غارت کردید، شما شب قاره رو غارت کردید، شما همه آسیا رو غارت کردید. هرچه معدن بود، هرچه نفت بود، الان حضورتون در خلیج فارس برای چی؟ برای غارت نفت خلیج فارس. خب شما این کارو کردید، شما مردم دنیا رو گرسنه گذاشتی. حالا میگید ما اینها رو قبول نداریم، نمیخوام بیان، ما مهاجر نمیپذیریم. غلط میکنید، نپذیرید. این مهاجرها همه مهاجرانی است که به دست به وسیله شما به این هجرت ناگزیر شدن. اینها رو مطرح کنید توی دنیا، اینا حرفایی است که باید مطرح بشه. چرا هجرت؟ چرا این سیر مهاجرت؟ الان دعواتون با ترکیه میاد اروپا رو تهدید میکنه، میگه اگر بخواید من این عرصبت که آوارگان سوری رو میفرستم پیش شما، تا اروپایی ها میخوان یه خورده فشار بیاره سر ترکیه چه میگه؟ میگه این آوارگان سوری رو خود چرا باید سوریه آواره داشته بشه؟ 3 میلیون 4 میلیون آواره برای چی؟ کی هر آواره کرد؟ دموکراسی شما آواره شد. این دموکراسی است که داعش ساخت. میگه خودتون نگفتید که خودمون دست داعش رو ساختید، خودمون ساختید، اینو خودتون گفتی. این رو هیلاری کلینتون صریحا گفت، این رو آقای ترامپ صریحا گفت که بله آمریکا بوده که این داعش رو ساخت. این لیبرال دموکراسی شماست. اینا رو بگید، حمله کنیم، هجوم بیاریم، ببریم زیر نقد. نه اینکه آمدن جوانهای ما رو فریب دادن که ما لیبرالیسم داریم، دموکراسی داریم، رفاه داریم، امنیت داریم. امنیت چند نفر دارن تو سالی تو آمریکا کشته میشن از خودشون؟ چند؟ توی آمار سالی 50,000-60,000 نفر آدم تو آمریکا بعد از خودشون کشته میشه. دنگی هم میزنن همدیگر رو میکشن. تا اونجایی که آقای ترامپ پیشنهاد کرد که با تو مدارس پس که کشته میشدن، یعنی دانش آموزا معلمین رو میکشت. گفت که معلمین رو ما مسلح کنیم که معلم خودش از خودش دفاع کنه. جنگ تمام نیاد. این امنیته؟ چه امنیته که شما وجود آوردید؟ چقدر سربازهایی در شما داره کشته میشه تو اطراف دنیا؟ چقدر سرباز آمریکایی که سرتون در نمیارید؟ چقدر سرباز یه کسی بعد آمار بده تو این 10 سال اخیر چقدر سرباز آمریکایی کشته شده تو عراق و تو افغانستان و توی جاهای دیگه؟ ما چقدر کشته شده؟ این امنیت شما برای خودتون دارید؟ چقدر اینو برای چه بود کشته بشه؟ چرا باید سرباز آمریکایی، جوان آمریکایی چرا باید کشته بشه آخه؟ چرا باید کشته بشه؟ چرا باید ضربه مغزی بشه تو عین الاسد؟ همشون ضربه مغزی شدن. خب چرا باید؟ چی کار میکنه تو عین الاسد؟ میگه خونشه، خونه باباشه، عین الاسد چی؟ اینا رو مطرح کنید و هاکذا نمونه های زیادی ببرید زیر سوال که شما که میگید ما دموکراسی لیبرالمون یا لیبرالیسم دموکراسی ما امنیت ایجاد میکنه، رفاه ایجاد میکنه. امروز هرچی فقر توی دنیا در نتیجه همین لیبرال دموکراسی خودتونه. اگه فقر هست، اگه جهل هست، اگه جنگ هست، این تهاجم و امثال اینا، تهاجمی حمله کنید، یه موجی از تهاجم بر علیه لیبرال دموکراسی اینها باید راه انداخت. این چه سیستمی شما تو دنیا راه انداخت و امثال اینا. خلاصه کار اول در آفند حمله به مبانی فکری، به مبانی اعتقادی دشمن. این من به اینا نمونه بیان کردم. دو، اظهار اقتدار جبهه خودی. جبهه خودی قدرتمند، هم اقتدار فکری قدرتمند. ما از لحاظ مبانی فکری ما قوی هستیم. ما هر چی رو میگیم استدلال داریم، برهان داریم. اگه میگیم خدا، اگه میگیم پیامبر، اگه میگیم عرضبت که حتی جبهه مقاومت، این مقاومت دلیل داریم که چرا باید مقاومت کنیم. همه چیزمون استدلالیه، دلیل داریم. یه وقتی من توی یکی از این صحبت هام تو همین مجلس مصومی پارساد که اخلاق میگفتم، یه حرفی زدم دیدم کلیپش کردن که من توی این حرفم گفتم ما اگر از آیت الله العظمى خامنه ای پیروی میکنیم و ایشون رو رهبر خودمون میپذیریم و اطاعت ایشون رو واجب میدونیم، دلیل 80 نفر کم و بیش مجتهد عادل سیاستمدار جامعه شناس فهمیده این منتخب مردم، حالا بگو منتخب نه همه مردم، بگو منتخب 60% مردم، 70% مردم آمدن گفتن این آقا از همه بهتر میتونه مدیریت کنه کشور، این آقا از همه بهتر میتونه چی کند؟ ولایت داشته باشه، ولایت بر مسلمین داشته باشه. حالا اگر امام زمان صلوات الله تعالی علیه خودش حاضر بود و میخواست یه استانداری برای ایران معین کند، از ایشون بهتر پیدا میشه؟ کسی که 80 نفر مجتهد گفتن آقا این بهترین. گشتم و بهتر از او پیدا نگرد. گشتیم؟ اینا میگن گشتیم پیدا. خب امام زمان هم بود همین کاره میگن. میگه امام زمان مقدس آسمون رو نزلنا ملکن للبسنا علیهم ما یلبسون. از خدا از اول میگه فرشته بیاد اینجا برای حاکم به جای رسول حاکم. فرشته که نمیاد حاکم بشه که. از بین انسان ها ما حجت داریم پیش خدا. روز قیامت اگر رفتیم اونجا در عرصه قیامت به ما گفتن چرا از آقای خامنه‌ای شما اطاعت کردی؟ چرا ایشون رو تقویت کردی؟ چرا پشتیبانی کردید؟ میگه یا الله ربنا هذه حجت. خب شما که اطاعت نمیکنید حجتتون چی؟ شما که مخالفت میکنید حجتتون چی؟ چه حجتی دارید؟ برای چی مخالفت میکنید؟ یک کسی که آمده الان عزت اسلام به اوست، پرچم اسلام رو او در آورده، به اهتزاز در آورده، هر جا داره از اسلام دفاع میشه او داره پیشتاز اون دفاعه. هر جا هر جایی ظلمی وجود داره او پیشتاز مقابله با اون ظلمه. خودش رو امکاناتش رو هر چی داره. خب شما چرا باش میکنی بد میکنی؟ چرا تضعیفش میکنی؟ حجت داریم، دشمنمون حجت نداره، آمریکا حجت نداره، ما اگر از فلسطین دفاع میکنیم حجت داریم، مظلوم. تو آمریکا چیکار میکنی اومدی اینجا تو ایمان؟ ما اگر میریم تو عراق عراقی ها رو کمک میکنیم حجت داریم، عراقی ها مظلوم بودن، داعشی ها ریختن عراقی ها رو سر بریدن. اینا گفتن ما نیاز داریم، نیاز به مشاور داریم، نیاز به سلاح داریم، نیاز به آموزش داریم، رفتیم اینا رو کمکشون کردیم. حجت شما حجتتون چی که آمده اینجا آمریکایی میه به جای اینکه داعش رو بکشی سردار سلیمانی رو میکشی، ابو مهندس ابو مهدی مهندس رو میکشی؟ به چه حجت؟ این اینجوری که عرض میکنم ما اظهار قدرت جبهه خودی، قدرت جبهه خودی جبهه است که مستدل مبرهنه، متکی به دلیل، متکی به برهان، چیزی که در قرآن میگه به سلطان تعبیر میکند. نسبت به اونها ما انزل الله علیهم به سلطان، این سلطانی ندارن، سلطان حجتی ندارن. ما حجت داریم، حجت قدرت ماست، یکی از ابزارهای اقتدار ماست. ما علم داریم، ما دانش داریم. بابا این علمی که ما در مکتب شیعی داریم علم عجیبیه، این رو بگید به دنیا و دنیا رو زیر سوال ببرید، دانشگاه های خارجی زیر سوال. شما چرا اطلاعی از فلسفه ما ندارید؟ چرا اطلاعی از علم اصول ما ندارید؟ چرا اطلاعی از فقه ما ندارید؟ چرا؟ چرا جلوگیری میکنید که علم ما به دنیا برسد؟ پا هجوم کنید. فقه ما برترین فقهی است که امروز تو دنیا وجود داره، فقهی است که برای هر مسئله ای که از مسائل حقوقی دنیا حل رو منطقی قوی. من این رو گفتم گاهی، ما تو لندن که بودیم، حالا این رو من میگم برای شما بد نیست، یه اختلافی بود بین شهرستانی ها از محمد علی، شما چون اینا رو میشناسید غالبا، از محمد علی شهرستانی و مجموعه آقای شهرستانی با سید محمد موسوی، موسوی که رابطه تو اهل بیت داره. اینا خب دو شخصیت شیعی بودن، اختلاف مالی کلانی داشتن، یعنی یک پولی را آقای موسوی داده بود با اسم علی شهرستانی برای اینکه مثلا سرمایه گذاری کنه تا از محل این سرمایه گذاری مثلا کمک مستدعی بشه کار دینی فلان، از چند میلیون پوند. بعدم اینا رفتن زمینی خریده بودن، خودشون هم پول روش گذاشته بودن، یه زمینی رو خریدن تو لندن، زمین بزرگی رو. توی سالهای 2000 و اینها اینا یهو زمین قیمتش جهش پیدا کرد. پیدا از وقتی که هنگ کنگ رو عرض شد که انگلیسی ها دست ازش برداره، چون هنگ کنگ اجاره انگلیسی ها بود 100 ساله، 100 سالشون تمام شد، انگلیسی ها برگشته، هنگ کنگ آزاد شد از سیطره انگلیسی. خیلی از انگلیسی ها و خیلی از خود هنگ کنگی ها قریب 100,000 نفر 200,000 نفر یهو ریختن لندن، همه هم پول دار، قریب 200,000 نفر شاید نمیدونم این حدودا، یهو قیمت زمین رفت، قیمت خونه رفت، این جهش 2 برابر 3 برابر پیدا، این زمینی که نخریدن یهو جهش پیدا. بعد یه اختلافی بین اینها، چون چند تا معامله کرده بودن روی این زمین. اختلاف شد که سهم این چقدر، سهم اونجا خیلی هم اختلاف پیچیده بود چون که معامله های زیادی روش کرده بودن. خلاص اومدن ما رو حکم قرار دادن، ما رو حکم شما بیا داوری، ما بعد از جلسات زیادی خیلی مدارک دیدیم، جلسات زیادی شد 40-50 جلسه در مجموع، یه حکم نوشتیم و این حکم رو یک طرف، یعنی اون طرف آیون شهرستانی نپذیرفتن. ما حکم کردیم، نتیجه حکم این بود که 49% مال شهرستانی ها، 51% مال زید محمد، اونا نپذیرفتن. گفتم نیم دادگاه انگلیس چون مبلغ مالیش هم بالا بود، رفتن های کورت. های کورت انگلیس، اون بالاترین دستگاه قضایی. اینا هم بررسی کردن، مدتی بررسی شد اونجا. حتی من اومده بودم قم دیگه، برگشته بودم، اینا هی منو برام نامه می‌فرستادن که تو این حکم صادر کردی، بیا اینجا برام توضیح. 3-4 بار ما رفتیم لندن و برگشتیم فقط برای اینکه توضیح بدیم، هم برای وکلا هم برای قضات. اون مثل جیوری بالای ارشوت که اون دادگاه بالا، اون هایت پار، اون های کورت، باید برشون توضیح رفتیم توضیح. خلاص بعد از 2 سال اینها بررسی کردن مفصل، آخرش گفتن حکم همان است، من همه احکام رو بر وفق فقه جعفری داده بودم. گفتن هیچی، نه یک کلمه نه یک کلمه زید، حکم همان است که فلان کس بود. اصلا ما از نظر حقوقی نمیتونیم چیزی بگیم بالاتر از اون چی فلان کس بود. خیلی دقیقه حرف. خب ما حرفمون برای چی؟ برای مبنای چی زده بودیم؟ همشه برای ما فقه خودمون، فقه ما فقه قوی است. من وقتی می‌رفتم بیان می‌کردم برای قضات بالا، قضات عالی رتبه انگلیس که بعضیشون قضات عالی رتبه خارج از انگلیس بودن، این حتی از یونان و از ایتالیا و ایناشون بودن، اینا هر چی من می‌گفتم در برابر اون چه ما می‌گفتیم اینها اصلا دهانشون باز می‌موند. نقطه این چیزی که شما می‌گید قوی‌تر از اون چیزی که ما داریم. اینو من میگم برای شما، اینکه شما بدونید ما چه فقه قوی داریم. فقه ما خیلی فقه قوی و نیرومندی است، منتها ما نیامدیم این فقه رو خوب برای دنیا تبیین کنیم. چند تا کتاب فقهی ما ترجمه شده به انگلیسی؟ چند تا؟ اگرم ترجمه شده به انگلیسی چقدرش اینا توی دانشگاه ها رواج پیدا کرده؟ چرا فلسفه ما، فلسفه داریم ما؟ من خودم اونجا مدتی رفتم، هم فلسفه خوندم هم دکترای فلسفه رو اونجا دنبال کردم، دفاع کردم. اون دوتا سوپروایزری که من داشتم اوائل چیزی میگفتن، اما بعد یواش یواش دیگه نشستن فقط گوش میکردن حرفای ما. ما شدیم معلم، اونا شدن مقال. اینطوری شد، هیچ حرفی نگفت، فقط خیلی هم لذت میبردن، هم گفتن خب بیشتر توضیح بده. بعد گفتن ایران ما نشدیم تا حالا این حرف، شما واقعا این همچه فلسفه ای داری؟ با این عمق، با این گستردگی، با این دقت؟ حالا ما این چیزمون هم انگلیسی اصلش، یعنی هم فارسی هم که حالا شما اگر وقتی نام در منتشر شده منتشر نشده ببینید که همین حرف هاییست که اونجا ما توی اون دانشگاه ها زدیم و اینها این دوتا سوپروایزر ما مثل خادم برای من کار میکردن، مثل خادم. یعنی من وقتی میرفتم دانشگاه پورتسموث، این بندگان خدا همه این کارهای ما رو اینا انجام میدن. گفتم اینا مثل بچه های انجام دهنده اسلامی خودمونن که گاهی میرفته میشه کارهای ما رو انجام میدن. حرف خیلی ما برای گفتن داره. تهاجمی برخورد کردن یعنی به این معنی که اظهار قدرت، قدرت علمی، که بابا ما قدرت علمی داریم. اصول فقه ما خیلی چیز مقتدری است، فلسفه ما خیلی قدرتمنده. ما تو زمینه جامعه شناسی، روان شناسی حرفای قدرتمندی داریم، خیلی حرفای قوی داریم. باید به دنیا بگیم شما حرفای ما رو نه تنها نشنیده اید، اجازه نمی دهید که حرفای ما شنیده شود. چرا این کار میکنید؟ چرا باید وقتی کسی اونجا یک کار علمی میخواد بکنه حتما باید رفرنسش رفرنس غربی باشه؟ چرا؟ عرض کردم من یه وقت دارم من رفرنس اوائل اینطوری بود، اما بعد دیگه پذیرفتم، خواستم رفرنس مثلا فرم اسفار به ملا صدرم خواستم رفرنس، میگفتن نه شما باید اگر یک اروپایی ترجمه کرده به ترجمه اون اروپایی باید شما کار اروپایی رو باید مراجعه یا اروپایی یا آمریکایی، اونو بفرست قبول داریم. ما اسفا رو نمیشون، اسفا رو هیچ. شفای بو علی، شفای بو چکا، من بگم نبره بو. علامه طباطبایی کیه ما خبرش نه. بعدها یواش یواش که حرفامونو گفتیم فهمیدن که نه بابا حرف اساسی است، قبول کردن آخر کار. میخوام بگم این رو باید بگم، من طول میکشه خیلی حرف بزنم برات. ثالثا کار سوم که در آفند ترویج نقاط ضعف دشمن، شناسایی نقاط ضعف اینا و نقاط ضعفشون رو ترویج کنیم. همین نقاط ضعف، خب شماها تو اروپا رفتید رفتید، تو اروپا چه خبره؟ وضع خانواده در اروپا چه وضعی است؟ من یه وقتی گفتم اینا چیزی اساسی است، گفتم چرا شما، یعنی به اروپایی ها خطاب، چرا شما خانه رو از بین بردید؟ خانه، بیت. گفتم تو قرآن چیزی است فراتر از خانواده. حالا بعضی ها میگن مسئله فامیلی، خانواده، این روابط خانوادگی. نه، روابط خانوادگی، اما قرآن میگه اهل البیت، اهل البیت، نه تنها اهل، تو بیتی که این اهل البیت شکل میگه. شما خانه رو به هم زدید، خانه رو تبدیل به خوابگاه کردید. جوان شما کجا پرورش پیدا میکنه؟ تو خیابون، تو دیسکو، توی بار، توی خیابون بار میاد، تو خیابون تربیت میشه. تو خانه رو شما از زن خالی کردی. زن نگهبان خانه است، خانه پرورشگاه انسانه، انسان تو خانه تربیت میشه. اصلا فامیلی معنی نداره خانواده بدون خانه. خانه باید باشه، خانه باید محل زندگی باشه، نه خوابگاه شبانه. شما تو تمدن اروپاییتون چیکار کردید؟ اومد خانه ها رو تبدیل کردید به چی؟ به خوابگاه شبانه آدم ها. خوابگاه شبانه آدم ها. و خانه رو، صاحب خانه رو، پرورش دهنده انسان در خانه فرستادید بیرون و اصلا تحقیر کردید زن خانه را. خانه رو گفتید قفس، به خانه از خانه به زندان تعبیر کرد. زنی که در خانه بماند و خانه داری کند رو گفتید زن امول، زن بنجل، زن بیکاره، زن به در نخور، اینجوری گفتید دیگه شما. در حالی که اون زنی که خانه داری میکند مقدسترین کار رو توی جامعه بشری انجام میده، او بشر میسازه. اگر ترامپ تو خانه تربیت شده بود ترامپ نمیشد. آره؟ یه اصطلاحی دارن عرب های عراقی، البته غیر عراقی هست، میگن ابن البیت و ابن الشارع. خیلی تعبیر قشنگی. به کسی که تربیت شده است میگن هذا ابن البیت، به کسی که تربیت نشده است میخواد ابن الشارع. آیا واقعیتیه؟ تهاجمی برخورد کنید با تشکیلات فرهنگی اروپاییان و غربیان. چه کردید شما به سر بشر؟ چرا این همه کانگستر شما تولید کردید؟ چرا این همه دوز تولید کردید؟ چرا این همه جنایتکار برای بشر درست کردید؟ جامعه بشر رو لبریز از جنایت کرد. چرا؟ چون خانه رو خراب کردی. خانه خراب شد، صاحب خانه رو از خانه به در کردید. زن با مرد هر دو میرن بیرون، شب که میان فقط دعواشون میمونه، چون هم این خسته است هم اون خسته است، کسی نیست که دیگری رو در آغوش بگیره، بهش محبت نشون بده، عاطفه بهش بده، براش وسایل فراهم کنه. یه اختلافی لندن پیش آمد بین یه زن و مرد جوان، جوان آمدن پیش ما، زنه میگفت باید منو طلاق بده، اون جوانه میگفت والا من کاری نکردم، تازه هم عروسی کردی. گفتم خب برای چی میخوای طلاق؟ میخوای چی؟ من از شوهر اول سوال کردم که خب این دلیلش چیه که این میگه با طلاقم؟ او از خودش بگو. گفتیم خود چی؟ هی نمیگفت و نمیگفت. آخر شوهر گفت بذار من بگم. من هر روز که از خانه میامدم از بیرون سر کار میامدم، خب کمک میکردم زنمو، براش چای درست میکردم، مثلا قهوهی درست میکردم. یه روز خیلی خسته بودم، از بیرون آمدم افتادم سر موب، گفت به من یه خود آب بیه کپا فوت. گفتم که بابا من خسته، من خستم نمیتونم. این دیگه از اون روز گفت پس معلوم میشه تو من دوست نداری و حتما با یه دختر دیگه آشنا شدی و یه زن دیگری داری که او رو دوست داری من دوست داری. گفتم والله بالله من دوست دارم، من کاری نکردم، خسته بودم. نه حالا بس باید من طلاق بدیم. من اینکه من گفت یه لیوان آب بده. اینجوری میشه؟ یعنی رابطه عاطفی بین زن و شوهر تو خانه لگدمال میشه. هم این خسته است، هم اون خسته است. کدومشون میخواد با عاطفه دیگری رو در آغوش بگیره و خستگی اون دیگری رو از تنش بیرون بیاره و نیاز عاطفی رو تامین؟ کدومشون؟ این یا اون؟ هیچ کدومشون. اینجوری که خانواده ها متلاشی میشن. حالا اون بچه رو کی میخواد تربیت کند؟ اون هم دیگه همون ابن الشارع در میاد. یه واقعیتی است. شما خانه رو به هم زدید، بعد خانواده ها متلاشی شد، بشر رو به کوچه ها فرستادید و در کوچه ها تربیت کردید، همه ارزش ها رو وارونه کردید، خانه رو گفتید زندان، زن خانه رو گفتید بنجل، آدم خوب رو گفتید امول. یکی آدم خوب باشه، تقوا داشته باشه، دروغ نگه تو کار اقتصادی. شما کاری کردید که کسی اگه بخواد کار اقتصادی کنه نمیتونه دروغ نگه. چه وضعی در اقتصاد دنیا راه انداختید؟ آیا کسی هست امروز که بتونه کار اقتصادی فعال بکنه و ظلم نکنه، مال مردم نخوره، دروغ نگه؟ اگه کسی بخواد دروغ نگه، فریب نده، غبن و غش نداشته باشه، این میتونه یک اقتصادی فعال ماهر رو تمام من باشه، میتونه پول جمع بکنه. آیا شما این وضع تو اقتصاد راه نینداختید؟ حالا دیگه این که عرض کردم، میگفتون به قول عربا غیثون غیظون من فیث. این نکاتی، نمونه هاییست از اون چه باید گفت. تهاجمی برخورد کردن. بگید خانواده ها توی انگلیس و آمریکا چه وضعی داره؟ چرا این همه مادر بچه‌شو میکشه؟ اصلا یک اتفاقی توی جامعه اروپایی و آمریکایی افتاده که در تاریخ بشر نظیر نداره. مادران بچه‌هاشون رو میکشن، نه یکی نه. این چیزی که تو نامه‌ها میاد خیلی کمه، این اون چیزی نیست که در واقع اتفاق میفته. همین چند روز پیش که خبرها اونقدر منعکس شد که به ما هم رسید که مادره یک بچه شو انداخته توی وان خفه کرده، بچه دیگرش هم برداشته به خودش از بالا افتاده، هر دو حمله کوچیک. چیه این؟ چی جور آدمی شما؟ درست مادر در کجای تاریخ؟ حیوان هم این کاره نمیکنه. کدوم حیوانی که مادر باشه بچه شو بکشه؟ حیوانات بچه شو نمیکشه، حمایت میکنن بچه. شما چه جامعه ای رو درست کرد که مادر بچه‌شو میگوشه؟ چقدر؟ من یه وقتی دلم میخواست که یکی سی برید آمار بچه‌کشی رو توسط این چیزی که در روزنامه ها میاد ها، شما تون صفحه حوادث و صفحه سی روزنامه های انگلیس و آمریکا بخونید چه اتفاقاتی میافته. حوادث عجیب اصلا در تاریخ بشر چنین چیزی اتفاق نیفتاده. آدم هرچی هم بد باشه، فاسد باشه، اما بچهش دوست داره. ممکنه فاسد باشه، ممکنه ظلم بکنه، ممکنه دروغ بگه، اما بچهشو دوست داره. شما چه کردید که رابطه بین زن، اونم مادر رو با بچه این کرد؟ حالا ممکنه پدری وقتی خشن بشه چی؟ مادر. چرا شما عاطفه مادری رو از مادران سلب کردید؟ چرا مادری رو از مادر گرفتید؟ چرا مادری رو در خودتون تبدیل به یک منفی، ارزش منفی کردید؟ زنی که میخواد مادر بشه گویا مادری براش عیبه. مادر شدن او رو از کار میاندازه، او رو از اعتبار میاندازه، او رو از مرغوبیت تو جامعه میاندازه. مادر بشه خب این چیزی که مثلا میگه اگه من مادر شدم اندامم از بین میره، اندامم اگه مادر شدم دیگه اون زیبایی من از دست میدم. خب این چیه؟ این برای چی این کار شما میکنید؟ چرا این کاری کردید؟ چون زن رو در عرضه دیگران قرار ده. ولا زن برای شوهرش از بین نمیره اگر مادر بشه. نخیر، وقتی زنی مادر بشه برای شوهرش محبوبتر میشه، جایگاهش جایگاه برتر میشه. این زن برای کی از محبوب نمیشه وقتی مادر شد؟ برای کی؟ برای مردان بیگانه. برای مردان بیگانه از محبوبیت میفته. شما آمدید ارزش زن رو، محبوبیت زن رو به چشمهای هرزه وابسته کردید. و ها کذا. الان من میخوام تو این عرصه وارد بشم، خیلی حرف برای گفتن داری. من به همین اندازه اکتفا میکنم. امیدواریم که انشاءالله خدا توفیقتون بده. من از این کار شما خیلی واقعا خوشوقتم، از این کاری که شما دارید میکنید و این مؤسسه شما، و براتون آرزوی توفیق میکنم.